حامی این قسمت از پادکست ده صبح علی بابا رتبه 1 بلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و اتوبوس خودتون رو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گسترده‌ای از هتل‌های داخلی و خارجی هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید. alibaba.ir
سلام به همه، قسمت 53 پادکست ده صبح گوش میدین
و سلام به تو امید که اینقدر پر انرژی شنبه صبح بله. حال میکنم قشنگ میدینم
بعد یه هفته تعطیلات.
آره ولی از دست من عصبانیه، من دیر رسیدم. آره، یه ساعت به ضبط
دیر رسیده، الان باید دو ضبط کنیم.
خدا به خیر بگذرونه. شنوندگان عزیز نمیدونیم بعدا من قرار چه شکلی خلاصه جریمه بشم سر این قضیه.
خب مهمون امروز ما آقای نیما نامداری هستن، معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا.
چه خوبیت مونده.
آره که ایشون چون پوزیشنشون یه بار عوض شد، من خیلی داشتم دقت میکنم درست بگم و اینجا این در واقع این قسمت و قسمت آینده مهمونمون ایشون هستن که میتونین گوش بدین. خب مثلا بریم سراغ ادامه بحث ارزش گذاری.
آره اون وسط یه ذره راجع به بحث بسیار جذاب OKR صحبت کردیم.
آره قسمت 52 قسمت قبل راجع به OKR و KPI و اینا یه مقدار خوبی صحبت کردیم و الان دوباره داریم برمیگردیم به ادامه بحث ارزش گذاری.
ببین نمیدونم امید، مثلا ما خب خیلی هیچ وقت مثلا قصد درس دادن که نداشتیم، الان واقعا نمیخوایم درس بدیم و به خاطر همین من فکر میکنم که مثلا روش‌های ارزش‌گذاری رو تدریس کردن و این حرفا هم منابعش بیرون هست، هم آدمای بهتری هستن، ولی خوبه که به یه سری از اصول توی ارزش‌گذاری اشاره بکنیم و مثلا بگیم که واقعا در بیرون چه اتفاقاتی میفته. این ارزش‌گذاری مثل یه جعبه سیاهه از دور برای استارتاپ ها و خیلی هاشون مثلا ندیدن یا تا حالا برخورد ممکنه نکرده باشن، به جز استارتاپ هایی که جذب سرمایه کردن با مسئله ارزش‌گذاری و نمیدونن که واقعا چه اتفاقی میفته.
اونا که رفتن سراغش برخورد نزدیک شدید کردن،
برخورد نزدیک شدید کردن. آره فهمیدن که چی به چی، اصلا پیش فرضا و مفروضاتی که مثلا استارتاپ داره، سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارن، خب توی ارزش گذاری خیلی متفاوته و اینا خیلی تأثیر جدی میذاره. من فکر میکنم اولین چیزی هم که این وسط تأثیر میذاره اینه که استارتاپ تو کدوم مرحله چرخه عمرشه. من اینو مکرر دیدم که مثلا یه استارتاپیه که مثلا تازه راه افتاده، پریسیده، سیده، بعد هم روش ارزش گذاری خودش، یعنی مثلا خب خودش هم دوست داره یه تخمینی از ارزش خودش داشته باشه، و هم روش ارزش گذاری وی سی یا سرمایه گذاره مربوط به مثلا از یه روشی دارن استفاده میکنن که مربوط به مثلا استارتاپ های بالغتره. مثلا حالا الان مد شده دیگه، همه مثلا میدونن دی سی اف وجود داره، دیسکانتد کش فلو وجود داره، میان با توجه به آموزه هایی که از پادکست ده صبح حالا شنیدن آینده رو پروجکت میکنن، تخمین میزنن، پیش بینی میکنن، بعد مثلا میان یه کش فلوی در میارن، بعد مثلا میان با روش دی سی اف میان محاسبه میکنن و اینا، و مثلا میگن که ارزش ما اینقدر. یه چیز با مزه بگم، یه بار من با یه استارتاپی از یه شتاب دهنده خیلی معروف داشتم صحبت میکردم، حوزهشون البته فینتک نبود، استارتاپی بود که 2 ماه هم از چرخ از عمرش نمیگذشت و خودش رو با یک روشی ارزش گذاری کرده بود و رفته بود سراغ سرمایه گذار، که این روش قاعدتا برای استارتاپی بود که 2 سال مثلا از عمرش میگذره، بعد مثلا یه ارزش خیلی بالا در نظر گرفته بود. یعنی مثلا من اگر میگفتم ارزش این استارتاپ مثلا الان 600 میلیون 700 میلیون 800 تومانی هم چیزی مثلا زیر 4 تومن 4 میلیارد تومن نمیومد، بعد خب این با باعث میشد که مثلا باید با همون اول کار با سرمایه گذار به مشکل بخوره. یعنی توجه نکردن و همه مسئله اولیه این که آقا من تو کدوم مرحله چرخه عمرم و هر کدوم از این مراحل احتیاج به یه ابزار خاص خودشون داره، قشنگ ممکنه تاثیر جدی بذاره رو مذاکرات.
خب یعنی تو میگی که تو هر استارتاپ، تو هر بازه یا هر استیج یا سطحی که هست، بسته به اونجا شاید بر از متدهای خاص اون مرحله استفاده
بکنه. آره، هر چقدر که جوان‌تر باشه استارتاپ، به نظر میاد که چون مثلا نسبت به آینده ابهام داره، بازارش نشناخته،
درآمد هنوز
نداره، نمیدونم این آره دقیقاً، به علل مختلف احتیاج داره از روش‌های کیفی‌تر استفاده بکنه. روشایی که ممکنه که مثلا یه حالا توضیح میدم من یه چند تاشو، یکی مثلا باشون برخورد بکنه به اینکه اینا روش کیلوییه، قشنگم کیلوییه، و ولی هر چقدر که مثلا یه مقداری بالغتر میشه، یه مقداری سوابق مالی پیدا میکنه، فاینانشل ریکورد پیدا میکنه، میشه از روش‌های کمیتر استفاده کرد. به علاوه این که هیچ وقت ارزش گذاری یه استارتاپ با یک روش صرفا انجام نمیشه و معمولا دو روش یا سه روش در میارن و این بازه ارزشه که در میاد.
یعنی دوست مثلا انگار دو سه روش موازی رو میری، هر کدوم یه حالا عددی در میاد، تهش میگه آقا بر اساس این سه تا روش سرجم این بازه ارزش.
آره، کمترین مثلا با سه روش حساب کردیم، مثلا یکی شده ارزش بین 1.5 میلیارد، یکی شده بین 700 میلیون تا 1.3، یکی دیگه مثلا شده بین 1.5 تا 5. بیشترین مینیمم و کمترین ماکسیمم مثلا تو میتونی در نظر بگیری به عنوان قاعده سرانگشتی. آره، اون وسط میگه که ارزش چیزی بین این وسطه، یه بین این دوتا بازه است. بعد یه نکته دیگه ای هم که من فکر میکنم خیلی مهمه تاکید بکنم روش اینه که ارزش استارتاپ، فکر میکنم قبلا هم گفتیم، صرفا یک توافق بین سرمایه گذار و سرمایه گذار تا وقتی که یه قسمت عمده سهام استارتاپ خریداری معامله بشه. پس این یه بازه ارزش در میاد که وسط این بازه ارزش به معنی بقیه پارامترهایی که بعدا ممکنه صحبت بکنیم روش، این ارزش مشخص میشه.
پس من اینو کلیر بکنم چون بعضی وقتا میپرسن عملا، پس اینطوری نیست تو بگی آقا انگار یه فرمول، یه متد، یه فرمول، یه سری عدد توش میزنی، عدد قطعی میاد که مثلا ارزش این استارتاپ الان مثلا 4.375 میلیارد و فلانه.
نه، اصلا اینجوری نیست. اول اینکه ارزش استارتاپ بین هر دو نفری که ارزش گذاری بکنن ممکنه متفاوت باشه، به خاطر اینکه پیش فرضش متفاوت، استارتاپ و عدم قطعیتش تو کلی باید فرض داشته باشی. دو اینکه ارزش استارتاپ در یک زمان امروز به هفته بعدش ممکنه به خاطر بازم پیش فرضا فرق کنه.
بعد ببینم خود پیشنهادت چیه. خود ببین، خب سرمایه گذار که مکانیزم ارزش گذاری خودشو داره و اینا، حالا خودش میکنه یا اونم ممکنه آوتسورس کنه، درسته؟
آره دقیقاً.
خود استارتاپ توصیه میکنی که قبل از اینکه با سرمایه گذار صحبت بکنن، خودشون برن خودشون رو یک ارزش گذاری بکنن؟
ببین، اگه که مثلا یه سال پیش بود میگفتم نه، ولی الان مخصوصا بعد از این تو مدتی، مثلا دو سال پیش بود میگفتم نه، ولی بعد از سیناتک به این نتیجه رسیدم که آره. ولی اینو دقت بکنن که اون ارزش گذاری که میکنن وحی منزل نیست. بعدم این که آخرش هم این ارزش گذاری رو باید مثلا یه متخصص انجام بده، متخصصی که بارها و بارها اومده ارزش گذاری کرده. این ارزش گذاری بیشتر از این که یه علم باشه، به نظر میاد یه چیزی از جنس هنر.
هنر و تجربه.
آره، هنر و تجربه. این که این الان مثلا ببینید، گفتیم دیگه خیلی ارزش گذاری آینده نگر، این که من یه حسی داشته باشم نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، یه چیزی از جنس هنر و تجربه به قول تو. و همین.
و خب توصیه‌ت اینه که حالا برن مثلا چیکار کنن؟ به هر حال خب خودشون قطعا احتمالا استارتاپ جوان این هنر و تجربه رو نداره، حتی دانششو نداره، سخت یا
دانششو میتونه در بیاره.
آره میگن سخت. آره ولی باشه، دانششو که میگن مثلا کتابی بخونه، دو تا مقاله بخونه، ولی تو پیاده سازی کل مشکل میخوان. توصیه‌ت اینه که مثلا برن یه مشاور ارزش گذاری بگیرن یا به جایی مراجعه بکنن، چون احتمالا اگه یه استارتاپی باشه برات خیلی حساس باشه، میگه آقا من خودم هم میخوام مطمئن باشم یه عدد رقمی دستمه، سرمایه گذارم یه چیزی بگه بتونیم بعد با هم مثلا مذاکره کنیم.
همینطور. شاید بد نباشه که به حال خودشون اول کار خودشون انجام بدن، اگه یه ذره کار جدی شد واقعا مثلا به یکی هم مراجعه بکنن. البته استارتاپی که یه مقداری توی مرحله سید و پری سید و این حرف هاست، به خاطر اینکه عدم قطعیت خیلی زیاده، هر تخمینی که نسبت به ارزشش داشته باشه مسلما متفاوته با تخمینی که نسبت به تخمین اینوستور سرمایه گذار. معمولا توی این چیزا توی ارزش گذاری اولین روشی که میگن ارزش یه آج آقایی به اسم آقای برکوس برکس دیو برکس یه انجل اینوستور بوده، یعنی تو سه کلاس ارزش گذاری اول باید روش برکوس مثلا حالا تو فارسی بگم برکوس استفاده میکنه، یه انجل اینوستور بوده که مثلا 160 استارتاپ اومده سرمایه گذاری کرده. این قشنگ این مثلا با روی حسی که نسبت به سرمایه گذاری نسبت به استارتاپ داره میاد ارزش گذاری میکنه. برکوس یه فرض بامزه‌ای داره، میگه که ارزش استارتاپی که اومده سراغ من صفره.
خب.
بعد من بر مبنای 5 تا پارامتر میام هی ارزش اینا رو اضافه میکنم. مثلا میگه که اگر که ایده این استارتاپ خیلی خوب باشه من 500,000 دلار میذارم. مثلا میگه که عدد منطقی ارزش ایده 500,000 دلاره. بعد مثلا میگه که اگر مثلا ایدهش یه ذره بد باشه مثلا میذارم 400، بهتر باشه میذارم 600. 4 تا پارامتر دیگه داره، مثلا یکیش اینه که اصلا استارتاپ میتونه به خاطر میتونه این محصول کلا قابل ساختن هست یا نه از نظر مثلا مسئله تکنولوژیک و اینا. این پارامترها من خیلی سریع میگم به خاطر اینکه میتونن گوگل بکنن هم پارامتر به درد نمیخوره به نظر من توی ایران. این که مثلا تیم کیفیتش چه شکلیه، این که مثلا اصلا استارتاپ میتونه مشتری پیدا بکنه یا نه، و این که اصلا استارتاپ میتونه محصول تولید بکنه یا نه.
اینا ولی پارامتر کیفیه،
همش پارامتر کیفیه. میگه آقا به نظر من این به نظر من مثلا
کیلویه.
آره قشنگ کیلو برکوس خیلی کیلویه. حالا کیلویی ترین حالت اینه، یه ویسی متد هست از همه اینا کیلویی تر ولی به طرز عجیبی درست جواب میده. حالا ویسی متد هم میگم.
خب ولی این بعد اینا رو چجوری تو به هر حال، یعنی خب اوکی یعنی متد نیست پس، یعنی یه سری فاکتور میگه اینا رو نگاه کن ببین چند.
آره اولا ببین یه چیزی که هست اینه که به درد استارتاپ پری رونیو میخوره، استارتاپ که هنوز درآمد نداره. چون استارتاپ که درآمد داشته باشه یه ذره میشه یه کاری کرد، ولی این استارتاپ سیده مثلا استارتاپیه که یا تازه از شتاب دهنده در اومده یا مثلا وسط شتاب دهنده است، به خاطر همین تو هیچ روش دیگه ای نداری. حالا یه اشتباهی که خیلی وقت تو ایران میکنن میگن آقا این 5 تا پارامتر است، این 5 تا عامل است و دیگر جزئی نیست، در حالی که به نظر من اصلا معنی نمیده. تو ممکنه پارامتر دیگه ای واقعا تو شرایط اقتصادی ایران برات اهمیت داشته باشه. بعد به خاطر همین توصیه‌ای که میکنن اینه که میگن که از روش برکوس استفاده بکنید برای استارتاپای پری رونیو، ولی نه از خود روش، از منطقش. این که من بیام چند تا پارامتر در نظر بگیرم، بعد مثلا به هر کدوم از این پارامترها یه عددی اضافه بکنم، یعنی از صفر شروع میکنه ارزش استارتاپ خورد خورد میبره بالا. یعنی که مثلا تو که الان اومدی آره ایدهت 500 میلیون میارزه، تیمت 100 تومن بیشتر نمیارزه، مثلا این شکلی. نمیدونم محصول هنوز نتونستی بفروشی، حالا به نظر میاد میتونی بفروشی 50 میلیون تومان، ما بقیه چیزا هم مثلا پارامترام 150 میلیون تومان شد، چقدر مثلا فکر کنم شد 800 میلیون تومان. پس ارزش تو الان به عنوان یک استارتاپ پری رونیو 800 میلیون تومان.
خب این ولی لازمش اینه که اون آدم خیلی استارتاپ دیده باشه، خیلی تجربه خفن میخواد که بگه موقع احتمالاً نسبیه دیگه، نگات میکنه میگه تو تیمایی که دیدم این انقدر اون انقدر بود، تو با این تیم انقدر
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره، خیلی کیلویه ولی کیلویی بودن از تجربه میاد
همون. آره
به خاطر همین خیلی من نمیبینم که از روش برکوس واقعا ارزش گذاری بکنن، ولی چون همه میگن
ولی این تجربه یعنی تو ایران احتمالاً یا نیست یا خیلی کمه.
اصلا کیه که
اون قدی هنوز الان ما
الان فکر نکنم مثلا وی سی داشته باشیم که 20 سهم. البته شاید برکت و این حرفا مثلا دوستان ما توی برکت این ویژگی داشته باشن، تعداد خیلی زیادی استارتاپ سرمایه‌گذاری کردن، ولی مهم اینه که رو تعداد خیلی زیادی استارتاپ پری رونیو سرمایه‌گذاری کرده باشه که بدون اینا در آینده چه اتفاق براشون میفته.
واخه همین دیگه، آینده ما در بیاد،
یعنی آره
اینا بیان اگزییت بکنن یا آی پی او بشن یا یه چیزی، بعد حالا بری عقب بگی 5 سال پیش ما چقدر گفته بودیم چقدر شد، یعنی رکوردی باید تو ایران اجراش سالها.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطور. آره اینم از روش برکوس و خلاصه اینم به خاطر اینکه دوستان اگه یه وقتی برخورد کردن به روش برکوس بدونن که آقا ذات برکوس اینه.
اینه و احتمالا میشم کاستمایزش کرد دیگه.
میشه آره قطعا باید کاستمایز
مثل همه مدلای دیگه. خب دوستان خیلی ممنون، ما اینجا در واقع توقف میکنیم که روش بعدی رو در قسمت بعد بگیم. با هم گوش میدیم به صحبت‌های آقای نیما نامداری.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده یه پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه.
سلام،
ما خدمت آقای نیما نامداری هستیم، معاونت توسعه و نوآوری ارتباط فردا. خوش اومدین نیما جون.
سلام، ممنونم که دعوتم کردید، خوشحالم پیش شما هستم.
خب ما واقعا علت خاصی داشت نیما رو دعوت کردیم، اونم اشرافش در واقع هم به حوزه فینتک، هم در واقع اینی که توی ارتباط فردا واقعا یه لینکیه بین بانک و اون بدنه و اکوسیستم استارتاپی، و اینکه توی ارتباط فردا کار ارزشمندی کردن، هم در واقع سرمایه گذاری روی استارتاپ های مختلف، هم در واقع جاهایی مثل فینووا که شتاب دهنده هست زیر مجموعه ارتباط فردا. اینه که خیلی دید و اشراف خوبی
اکوسیستم به نظر من شکل دادن.
آره،
در حال شکل‌گیری لااقل
آره. ارتباط از اون لحاظ خلاصه می‌خواستیم که با نیما گپ بزنیم. و خب نیما اگه میشه از یه ریز از در واقع بک‌گراند خودت بگو، از دانشگاه کجاها بودی و اینا تا چی شد رسیدی به ارتباط فردا.
چشم، من که متولد خرم‌آبادم، همدان بزرگ شدم، دانشگاه مصنعت درس خوندم، همون دانشگاهی که امیدم درس خونده. خب
چه سالی بودی؟
من بودی 76.
76.
فکر کنم از شما بزرگترم از همه.
آره، ما جفتمون 79 ایم.
خب باعث خوشحالیه که من پیش کسبت شما. آره، صنایع مصنعت خوندم. من از فکر میکنم سال 79 توی بازار کار بودم، تو صنعت آیتی کار میکردم، یه دوره‌ای تو دولتی‌ها کار میکردم، توی وزارت راه بودم، وزارت علوم بودم. یه حدود 6-7 سالی تو صنعت مشاوره کار میکردم، مشاوره آیتی در شرکت هاسپ سیستم. خیلی تجربه خوبی بود اون مقطع برام، به دلیل اینکه ما پروژه مختلفی انجام میدادیم با عنوان معماری سازمانی، آیتی استراتژی، آیتی مستر پلن برای سازمانهای مختلف تو صنایع متفاوت. خود من برام اون دوره مثل یه کمپ آموزشی بود، یعنی هر پروژه که واردش میشد یه سازمان با شرایط خودش، مسائل خودش، با بیزنس دامین خودش. از هاسپ سیستم چند سال پیش رفتم، یه مدتی خارج از ایران بودم، تو حوزه هلث اینفورماتیک کار میکردم توی آمریکا. بعد حدود 2 سال تصمیم گرفتم برگردم، برگشتم ایران، دوره کوتاهی در هاسپ سیستم بودم به عنوان مدیر عامل. و خب اون موقع دیگه صنعت مشاوره تو ایران یه مقدار دچار مشکلات اقتصادی شده بود، به دلیل شرایط اقتصادی بودجه خیلی از سازمان‌ها کم شده بود، از کار مشاوره تقریبا خیلی خیلی کم میشد پروژه مشاوره گرفت. من اون موقع تصمیم گرفتم برم یه صنعت دیگری. خیلی شانسی با ارتباط فردا آشنا شدم که اون موقع شرکت کوچولویی فکر می‌کنم با حدود 32 نفر نیرو که کار مشخصی می‌کرد. و اون موقع من وقتی وارد شدم برام خیلی جالب بود، چون ساختمون یه ساختمون خیلی عجیب غریبه، شیک و پیک، خیلی متفاوت، توی پارک فناوری پردیس داشتن. من خودم واقعیتش وقتی رفتم بیشتر به خاطر ساختمون تصمیم گرفتم برام شرکت کار کنم، چون حس می‌کردم جایی که اومده یه فضای کاری متفاوت، یه اوپن اسپیس رو با مختزیات دنیای جدید، با مختزیات شرایط کاری آدم‌های عصر جدید طراحی کرده و ایجاد کرده، حتما یه چشم اندازی داره، حتما یه تصوری از آینده داره، و این گام اولش و یه گام اول پرهزینه هم هست وقتی برداشته، این نشانه از این که میخواد گام‌های بعدی رو محکم برداره.
عملاً یه جاذبه توریستی پارک بوده، در یه سر آدم‌ها که میومدن پارک بازی.
هنوزم اینجوریه، هنوزم ما هر هفته یه تعداد مهمان داریم که تاست پارک فناوری پردیس مدیریتش هم هنگ شده میان بازدید شرکت، و ما هم خوشحالیم، فکر میکنیم که
الان هم الان با علی بابا من کار میکنم، دفتر جدیدشون تو کارخونه نوآوری، هر روز مهمونه جدید میان، دیروز آقای ظریف اومده بود، خلاصه اونجا هم همینه میان میچرخن. و خلاصه
خب از هم خوبه از یه جهتی، چون این حس رو به بازدید کننده با آدم مختلف میده که اون پیش قضاوته که نمیده فضای کاری در ایران دارن. حالا چه بازدید کننده خارجی چه بازدید کننده داخلی، خیلی وقت داخلی ها اتفاقا پیش قضاوته های صلب‌تر و شکل گرفته‌تری دارن، تغییرش خیلی سخت‌تره. ولی میان میبینن که شما یه فضایی داری که توش نمیدونم اتاق خواب هست، استخر هست، میز بیلیارد هست، فضاهای مختلفی هست، ولی آدما خیلی جدی و اساسی هم دارن کار میکنن. کسی دنبال این نیست که من نمیدونم یه کاری رو بپیچونه، بود دوره بیلیارد بازی کنه، بود دوره نمیدونم اتاق خواب استراحت کنه. خب آدم وقتی اینو میبینن یه سری باورهای رایج به نظر من کلیشه‌ای غلط که در مورد فرهنگ کار در ایران وجود داره رو درش تردید میکنن و به نظرم گام اول تغییر همین تردید تو این پیش قضاوت هست. این چیزیه که من حقیقتش تو ارتباط فردا برای خودم هم اتفاق افتاد.
اون موقعی که وارد ارتباط فردا شدی زمینه کاریش چی بود؟ چی کار داشت میکرد ارتباط فردا؟
اون موقع شرکت ارتباط فردا، این تاریخی که من دارم میگم حدود سال 94، ارتباط فردا شرکتی بود که فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات بانک آینده رو انجام میداد، عمدتا با تاکید بر روی دستگاه‌های پوز. ارتباط فردا قرار بوده پی اس پی بانک آینده باشه، ولی با توجه به اینکه بانک مرکزی مجوز نمیده به هیچ پی اس پی از یه زمانی به بعد، خب طبیعتا پشت در میمونه و تصمیم میگیره تلاش بکنه که کار دیگری رو انجام بده، خدمات پرداخت الکترونیکی رو ارائه بده بدون اینکه مجوز پی اس پی داشته باشه. و بعد ما داستان ارتباط فردا اساسا به نظرم از همین نداشتن مجوز شروع شد. من همیشه میگم ارتباط فردا شرکتیه که مزیتاش در اون محرومیت‌های قانونیه که داشته. میدونید حالا من به این بهانه میخوام یه توضیح هم بدم، شاید کمک بکنه برای مخاطبای شما. ما تو صنعت مالی سه تا حوزه اصلی داریم: بانک، بیمه و بورس. تو هر سه حوزه شما بازیگرهای اصلی همه بازیگرانی هستن که از یه جایی دارن مجوز میگیرن. شما اگر شرکت بیمه هستی باید از بیمه مرکزی مجوز بگیری، اگر کارگزاری نمایندگی بیمه هستی باید از یه شرکت بیمه مجوز بگیری و در بعضی سطوح بیمه مرکزی هم حتی تایید بکنی. اگر تو بازار سرمایه هستی، چه به عنوان کارگزار، چه ثبت‌گردان، چه پردازشگر اطلاعات مالی، باید بری از سازمان بورس مجوز بگیری. اگر شرکت پرداخت هستی به عنوان پی اس پی یا بانک هستی و مؤسسه مالی اعتباری، بازم باید بری از بانک مرکزی مجوز بگیری. دلیلش هم خیلی روشنه. صنعت مالی جایی که آدم‌ها اعتماد میکنن، پولشون رو در اختیار یه نهادی میذارن که اون پولشون رو بهتر استفاده بکنه، یه جا ریسکشون رو کم بکنه، یه جا ثروتشون رو اضافه کنه، یه جا کمک کنه که وام بگیرن، تامین مالی بشن آدم‌ها، شرکت‌ها، کسب و کارها. خب این اعتماد چجوری ایجاد میشه؟ طرفینی ایجاد نمیشه دیگه. یه نهاد ثالثی مثل حکومت به عنوان رگولاتور میاد مجوز میده. این اصلا دشواری فینتک در تمام دنیا تو همینه. ارتباط فردا خودش اساسا رشدش از همین دشواری ناشی شده، یعنی از این سختی کار کردن و مجوز نداشتن. ما نه مجوز پی اس پی داشتیم، نه مجوز نهاد مالی داشتیم، نه مجوز هیچی. یه شرکتی بودیم با یه تعداد آدم و چون تلاش کردیم که یه سری سرویسایی رو ارائه بدیم و از لابلای به هر حال این فضاهایی که قانون اجازه میداد حرکت بکنیم، با شراکت، با ائتلاف، با آرندی، با ریسک کردن سرویس هایی ارائه بدیم که ضمن اینکه مشکل قانونی ندارن، سرویس هایی که مشتری دارن و درآمدزان، این به ما امکان داد یه جوره شاید زیست استارتاپی رو، با اینکه استارتاپ ارتباط فردا نبوده و نیست، ولی زیست استارتاپی رو یه بخشیش رو تجربه کنیم. اون بخشیش که این معلق بودن در مجوز داشتن، معلق بودن در هویت حقوقی و هویت رسمی در صنعت مالیه. به حال ارتباط فردا مسیرش از اینجا شروع شد
و بعد این حالا مایلستون قدم هایی که تو این چند سال طی کردین، حالا از لحاظ سرمایه گذاری، چه حالا استارتاپ های تکنولوژی که خودتون ایجاد کردین، اصلا داستان فینووا چی بود، اینا رو هم حالا دونه دونه هر چی.
چشم. ببین ارتباط فردا خب اول کار شروع کرد برای بانک آینده کار کردن و سرویس های بانک رو تامین میکرد، دستگاه پوز، نمیدونم دستگاه ATM، چیزهای از این قبیل. خب اینا حوزه بودن که حوزه جا افتاده، یعنی ارتباط فردا هم توش به نظر من خیلی خوب کار کرد، با کارهای عملیاتی بالا، با هزینه تمام شده پایین، تونست یه حاشیه سود خوبی برای خودش ایجاد بکنه. ما از سال 94 هر سودی در ارتباط فردا ایجاد شده صرف نوآوری شده. من اینو با عدد رقم مالی حتی میتونم صورت مالی اثباتش بکنم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر مثلا تو حوزه دستگاه‌های بانکی، تو حوزه پوز کاری که انجام دادیم برای بانک‌های مختلف، بیشتر بانک‌های آینده، این برای ما حاشیه سود ایجاد کرده، اینو یا تبدیل کردیم به سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها یا تبدیل کردیم به سرمایه‌گذاری روی محصولات و کسب و کارهای داخلی. ابتدا که این کارو می‌خواستیم انجام بدیم، واقعتش خیلی مردد بودیم، خیلی فضا برامون تازگی داشت. در سال 94، اوائل 94 ما یک کوورکینگ اسپیس را انداختیم که شروع فینووا بود. صد و فکر میکنم 60 متر مربع فضایی بود که ما داشتیم. توی اون مقطع تیمایی اومدن تو اون کوورکینگ اسپیس نشستن که الان شاید خیلی ها باورشون نشه. تپسی 9 ماه فاوندرش توی فینووا نشسته بودن.
این توی دانشگاه امریکایی؟
نه، قبل از اون. یه ساختمانی ما در خیابان بخارست داشتیم، خیابان 15 هم. که یه ساختمانی بود مشترک بانک آینده، ارتباط فردا و بیمه رازی، هر طبقهش یکی بود. توی یه بخش از اون یه اتاقشو کرده بودیم کوورکینگ اسپیس.
چه جالب. تپسی و دیگه کی؟
ایوند اونجا یه مدتی بود، جاب اینجا یه مدتی اونجا بود، فول فکر اونجا بود یه دوره‌ای، اگر اشتباه نکنم پیپینگ دوره اونجا
آره
بود.
آره چیزی یادم.
خیلی تیمای مختلفی اون مقطع اونجا بودن، بچه با همتا یه دوره کوتاهی اونجا بودن. خب اون برای دست یه سری یه نوع شاید بشه گفت وارم آپ بود، یه گرم کردن بدن بود. بدین مثلا فضا چیه؟
کوورکینگ بود دیگه، یعنی شتاب دهنده نبود.
بله، فقط کوورکینگ. اون موقع ناصر قانم‌زاده مدیر فینووا بود و خیلی هم ناصر نقش داشت توی شکل گیری و توی گذاشتن سنگ بنای فینووا. فینووا به ما امکان داد یه ذره اصلا بفهمیم که این فضا چیه، یاد بگیریم، یه ذره نزدیک بشیم به اتمسفر فضا. و خود اون موقع هم اکوسیستم استارتاپی خب خیلی کوچیک‌تر و خیلی شاید بشه گفت که کم عمق‌تر نسبت به شرایط امروز بود. به مرور احساس کردیم اگر میخواد فینووا کار جدی بکنه لازمه که بره به دانشگاه‌ها نزدیک بشه. تو گام اول با دانشگاه صنعتی امیرکبیر توافق کردیم و رفتیم توی یکی از ساختمان‌های دانشگاه امیرکبیر تو چهارراه ولیعصر، فضای بزرگتری رو که دیگه فقط کوورکینگ اسپیس نبود، اگرچه فضای نشستن اشتراکی داشت، ولی یواش یواش رفتیم به سمتی که رو بعضی از تیم‌ها سرمایه‌گذاری کوچولو بکنیم. خیلی هم گام به گام به نظرم عمل کردیم. برای بعضی تیم‌ها سرمایه‌گذاری کردیم تو اون فضا، بچه‌ها اومدن نشستن.
فینتکی هم بود فقط دیگه؟
نه، ابتدا مردد بودیم روی اینکه فینتک باشه یا حوزه‌های دیگه. رو تیم‌های مثلا ما یه تیم موقع سرمایه‌گذاری کردیم به نام بامارو که تو حوزه دلیوری قهوه کار می‌کردن، بچه‌ها خیلی خوبی هم بودن. متأسفانه اخیراً شنیدم که فیل شدن. ما رو بامارو سرمایه‌گذاری کردیم و یکی دو تا استارتاپ دیگری که رو هدهد سرمایه‌گذاری کردیم که پیام رسان داخلی بود که سوشال نتورک نبود، میومد روی گوشه موبایل مدیریت اس ام اس های شما رو به دست میگرفت و کمک میکرد شما مسیجینگ گوشیت رو ارتقا بدی و قابلیت های بیشتری داشته باش. یکم که جلوتر رفتیم احساس کردیم که خب چرا ما از مزیت مالی بودن خودمون استفاده نکنیم و رو فینتک ها سرمایه‌گذاری نکنیم. حس کردیم مسئله فقط پول نیست توی حوزه فینتک. همونجوری که اشاره کردم بحث مجوز خیلی مهمه و شما تا موقعی که مجوز نگرفتی، مثلا فرض فهمید شما میخواید یه کیف پول دیجیتال باشید، یه موبایل والت باشید، وقتی شما مجوز ندارید به لحاظ قانونی هر کاری که میکنید زیر سواله. هم اعتماد کاربر رو نمیتونید جلب کنید، هم نهادهای قانونی به شما بی‌اعتمادن و این خیلی کار رو سخت میکنه. اومدیم تلاش کردیم که به عنوان یه شاید بشه گفت حامی کنار استارتاپ های فینتک بیستیم، ولی در عمل این هم خیلی موفق نبود، چون احساس کردیم خب این حامی بودن یه لوگو نیست که بزنیم روی محصول یا کنار یه لوگوی استارتاپ، این باید یه معنای دیگری داشته باشه. اون موقع رو بحث اوپن ای پی آی تمرکز کردیم. ترم بانکداری باز اون موقع تو ایران خیلی جدید بود. من دارم در مورد سال مثلا اوائل 95 صحبت میکنم، حدود 3 سال پیش. این ایده که ما بتونیم سرویس های پایه‌ای بانکی رو به صورت API از دل نرم افزارهای بانکی بکشیم بیرون و تو دل سیستم های شخص ثالث ترد پارتی قرار بدیم و اون ترد پارتی سرویس بانکی ارائه بده از طرف بانک و با به اتکای مجوز قانونی بانک، این ایده اساساً ایده خیلی همین الانش هم در دنیا ایده خیلی انقلابیه در صنعت محافظه‌کار بانکی. ما فینوتک رو به این دلیل انداختیم، یعنی احساس کردیم اگه بخوایم ساب بکنیم بانک ها اینو بفهمن این طول میکشه. اساساً راه انداختن فینوتک به این دلیل بود که میخواستیم با استارتاپ های فینتک کار کنیم، یه بیزنس مستقل اولش نبود. ولی بعد اصلا مسیر به سمت دیگری
رفت. توضیحی در مورد ببخشید چون ما خودمون میدونیم شاید بعضی از مخاطبین ندارن راجب اوپن ای پی آی میدین که دقیقا چی کار میکنه؟
بله.
چون خیلی مفهوم جذابیه.
من تلاش میکنم توضیحم با یه مثال خیلی متفاوت ارائه بدم که ملموس بشه. ببینید توی صنعت برق مثالی که همیشه به کار میبرم، میگم یه زمانی برق که اختراع شده، خب یه جنراتوری که تو خونهش میذاشته، یه سیم میکشته تو اتاقش، لامپ آویزون میشده ازش و برق چراغ روشن میشده. با این شیوه اگر قرار بود برق در دنیا گسترش پیدا بکنه، به ازای هر خونه ما باید یه جنراتور میداشتیم. یه روزی احتمالاً آدمایی فکر کردن ما یه جنراتور داشته باشیم و 10 تا خونه کابل کشی رو بیایم اینجا مستقل بکنیم، شاید اون شبکه کابل رو اون وسط به طور مستقل از جنراتور و مصرف کننده انجام بدیم، اسکیلبل بکنه، مقیاس پذیر بکنه صنعت برقو. نتیجه این شده که الان شما تو خونتون وقتی یه شارژر موبایلی نمیدونم دوشاخ اتو رو به برق میزنید، نمیرید بررسی کنید ببینید برقش از کدوم نیروگاه تامین شده، ولتاژش چقدر، نمیدونم فلان پارامتر چقدر، همه چیز استاندارد شده و پلاگ اند پلی کار میکنه. شبکه توزیع برق از تولید کننده و مصرف کننده مجزا شده. این همین مفهوم رو میشه در صنعت بانکی داشت. یعنی بانک نهادی که پول مردم رو میگیره، سپرده میکنه، با استفاده از این سپرده به آدمهای دیگری وام میده، از بازی بین نرخ سود سپرده و کارمزد و بهره وام خودش رو سودده نگه میداره. اساس بانک اینه. حالا برای این کاری که انجام میده ضرورتی نداره که تمام این تعامل رو خودش و در شعب خودش انجام بده. میتونه یه بخش از اینو ببره تو دل کسب و کارهای دیگه. من چند وقت داشتم گزارش رو میدیدم. میدونید بزرگترین دارایی بانک‌ها در دنیا اعتماده. یعنی مردم به بانک ها اعتماد میکنن، پولشون رو میذارن تو بانک. بس سلام. الان هم نگاه کنید هنوز بعد 70 سال شعار مثلا بانک ملی که قدیمی تر، بیشتر از 70 سال فکر کنم از دیگه 80 خورده سال، قدیمی ترین بانک ایرانیه، ایرانه، اینه که فکر میکنم
سخن از
اعتماده است نام بانک ملی فلان. این اعتماده هنوز کیورد کلیدیه. من چند شب گذشته فکر میکنم ارنست & یانگ میدیدم که برای اولین بار در سال 2018 گوگل توی رده‌بندی اعتماد به برند از بانک ها جلوتر افتاده و جالبه که رتبه سوم به اپل میرسید که با یه فاصله کمی پشت بانک هست. یعنی بانک ها فعلا یه سنگر رو به گوگل باختن. حالا اگر شما ببرید تو دل گوگل، بتونید سپرده بگیرید، بتونید میکرولون بدید، بتونید وام خورد بدید، وقتی آدم ها بهش اعتماد دارن، این یه رابطه برد برده برای بانک و گوگل. گوگل بانک نیست، میره با یه بانک توافق میکنه، میگه ای پی آی های نرم افزاری تو به من بده که من اگر کسی اومد در ایجاد سپرده کرد، عملا روی سیستم های تو انجام میدم، ولی ویترینش ویترین منه، فرانتش فرانت منه. حالا من دارم مفهومی ذره ساده سازی هم میکنم دیگه، یعنی جزئیات مقدار پیچیده تر.
اولا مجموعی از دستورالعمل ها و بله. مثلا دسترسی هاست که هر کسی که این دسترسی رو داشته باشه و اون دستورالعمل رو بدونه میتونه یه سرویس بانکی رو بگیره و بقیه ارائه بده. این کاری که شما تو فینوتک دارین انجام میدید.
دقیقاً فینوتک کاری که الان انجام میده اینه که میره سرویس های بانک های مختلف رو، این سرویس ها رو استاندارد میکنه، اون دستورالعمل ها و متد هاش رو تعریف میکنه، اینها رو به صورت یه سری سرویس پایه‌ای اتمیک میذاره روی پلتفرم خودش، اون طرف کسب و کارهایی که به این سرویس احتیاج دارن میان این سرویس ها رو روی سندباکس فینوتک تست میکنن، احساس کردن که متد، شیوه و اجزاء فنی مناسب کسب و کار خودشون هست و مشکلشون رو حل میکنه، میبرن تو محیط عملیاتی پیاده سازی میکنن. و چون کار پرهزینه ای هم برای بانک ها بوده، تقریبا الان توافقی شکل گرفته که بانک ها خودشون دیگه تو این حوزه خیلی کار نمیکنن. حالا غیر از فینوتک که تو پلتفرم دیگه هم هستن، بانک ها میرن به اینا میگن آقا ما خواهیم تو بانک داری باز کار بکنیم، یه شراکتی شکل میگیره. فینوتک اون به قول معروف شاید بشه گفت اون مومنتوم ارتباط فردا برای حضور جدیتر در فضای استارتاپ های فینتک با فینوتک اتفاق افتاد. فینووا کمک میکرد ما تیم ها رو ببینیم، کمک بکنیم، ببینیم، حمایت کنیم، ولی هیچ چیزی به نظر من اون مقطع پایدار نبود. فینوتک اومد رابطه رو پایدار کرد و الان تقریبا فکر میکنم تمام استارتاپ های فینتک، اونایی که من در ایران میشناسم، مستقل از این که با فینووا اصلا کاری داشته باشن یا نداشته باشن، ما سرمایه‌گذاری کرده باشیم یا نکرده باشیم که عموما هم نکردیم، ولی از فینوتک دارن سرویس میگیرن، ای پی آی میگیرن. فکر میکنم این کار مهمی بوده.
و فینوتک الان در واقع جزئی یه تیمی داره زیر ارتباط فرده یا اسپیناف کرد و برخوش مستقله؟
اسپیناف کرده، یه شرکت مستقله که سهامداران دیگری هم الان غیر از ارتباط فرده داره، از جمله شرکت خدمات انفورماتیک که برخوش شرکت مهمی در صنعت بانکی، یه شرکت مستقل تیم خودشو داره، تیم فنی و بازاریابی خودشو داره و داره مستقل و جدی هم کار میکنه. فینووا هم الان تمی اتفاق براش افتاد. ما حدود یک سال پیش فینووا رو به عنوان شرکت مستقل فعال کردیم، از دل ارتباط فردا خارج شد. الان چه به عنوان شتاب دهنده چه به عنوان جی پی در بعضی از وی سی ها فینووا مستقیم داره کار میکنه. اتفاقا تو ارتباط فردا این داستان مهمیه. ما تو ارتباط فردا خیلی تلاش کردیم که رشدمون رشد شبکه‌ای باشه، درون شرکت هی واحد ایجاد نکنیم. شرکت 100 نفر 40 نفر بکنیم 100 نفر 400 نفر 1000 نفر. ارتباط فردا این شرکتیه با زیر 100 نفر نیرو که محصولات یا کسب و کارهای اس پی هایی که درونش بودن اگر موفق بودن اسپین آف کردن، روی پای خودشون ایستادن. اگر ناموفق بودن، چون شرکت هدکوارتر کوچیک نگه داشته شده، خیلی ملموسه، مشخصه. ما خیلی به قول معروف منفذ نداریم تو شرکت، چیزی لابلاش پنهان بشه، ایرادش دیده نشه، هزینه‌اش به چشم نیاد. عملا بخش مهمی از رشد ارتباط فردا واسه همین اسپین آف ها بوده، البته در کنار سرمایه‌گذاری غیر استارتاپی هم بوده.
و توی از توی فینووا ساکسس استوری چیا داشتین؟ مثلا چیا بوده که واقعا بگی خیلی موفق از فینووا در اومدن یا هستن الان؟
ببینید، قدیمی ترین سرمایه‌گذاری فینووا مربوط به مثلا یه سال و نیم پیشه، یه سال و نیم تا دو سال پیش. از جهت هنوز نظر من خیلی زوده که بشه قضاوت کرد در مورد اگزییت. من مثلا الان تیم هایی که تو حوزه سایبر سکیوریتی ما روشون سرمایه گذاری کردیم در فینووا رو خیلی میپسندم، با اینکه هنوز خیلی جوانن، خیلی زوده که آدم بخواد قضاوت کنه که اینها اگزییت های موفقی خواهند داشت. ولی انقدر فضای امنیت در کشور فضای بکریه، انقدر ما توش ایده میتونیم داشته باشیم، تحریم اینجا جز معدود جاهایی که فرصت شده، هیچ رقیب خارجی وجود نداره و به شدت اتفاق مسئله امنیتی زیاده، اتک زیاده، حملات زیاده، خیلی نهادهای دولتی اتفاق علاقه مندن کمک کنن. خب ما رو استارتاپ سایبر سکیوریتی خیلی جدی سرمایه گذاری کردیم، استارتاپی مثلا نگیم پردازش، مثلا سایبورگ، مثلا باگ دشت، تیم خیلی جالبی هم. من تقریبا به رشدشون امید خیلی زیاد دارم. تو حوزه دیگر فینتک، خب مثلا استارتاپ وندار تو حوزه تجمیع پرداخت های خرد به عنوان اگریگیتور کار میکنه، در عرض یه سال تراکشن خیلی خوبی داشته. من خیلی به اون استارتاپ امیدوارم. استارتاپ غیر فینتکی مثلا پینکت توی حوزه سوپرمارکت های آنلاین، استارتاپی که داره تلاش میکنه مدل اینستاکارت رو در ایران دنبال بکنه، من اعداد و ارقامشون برام خیلی امیدوار کننده است. حدود یه سال دارن کار میکنن، با اینکه یک سال دارن کار میکنن، سهم از بازارشون در قیاس با سرمایه‌ای که تزریق شده بهشون و عمر کمشون سهم از بازار خوبیه. من فکر میکنم حدود بین 5-10% بازار رو الان دارن، واسه یه تیمی که به نظر من کمتر از یه سال عمر داره عالیه. ولی در کل رو فینووا به نظر من هنوز زود قضاوت کردن. ضمن اینکه خیلی صادقانه، ما هم در ارتباط فردا هنوز خودمون روی سرمایه گذار بالغ خیلی مسلط نمیتونیم. ما هم داریم یاد میگیریم، ما هم داریم تجربه میکنیم، داریم یه جاهایی آزمون و خطا میکنیم و فکر میکنم همه سرمایه گذار تو اکوسیستم استارتاپ ایران الان این وضعیت رو دارن. یعنی من وی سی نمیشناسم، سرمایه گذاری نمیشناسم که بگه آقا من یه مثلا یه وی سی بودم، یه پورتفوی رو 7 سال پیش 8 سال پیش بستم، الان پورتفو رو دیگه تکلیفش روشن، اگزیت های موفقش و شکستاش هم میتونم بگم من یه سایکل رو کامل جمع کردم. بعضم خیلی زود این قضاوت.
آره، تازه فکر میکنم نسل اول سرمایه گذاری ها که اونم آزمون و خطاها بوده، انجام شده، تازه یه سری از مقررات و رگولیشن ها و این حرفا داره شفاف میشه، باگ قرارداد داره در میاد. خیلی راه داریم هنوز، شاید 15 سال دیگه بشه گفت که یکی تونسته یه سیکلو دو سه بار انجام بده.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. سرمایه گذاری تو ایران الان یعنی خیلی وقت خیلی جاها، حالا همه جا نه ولی خیلی جا، یعنی کسی که پول داره. در حالی که سرمایه گذاری به نظر من یه فانکشنه، یه بخشیش داشتن سرمایه است. این سرمایه گذاری احتیاج به تیم‌های تخصصی داره توی دو دیلیجنس، توی بحث‌های حقوقی، توی عقد قرارداد. خود وستینگ به نظر من مسئله بسیار کلیدیه. من اساسا فکر میکنم اگر شما بخواید ویسی توانا باشید بعد ویسی تخصصی باشید، یعنی توی صنایع مشخصی کار بکنید، نه اینکه ضرورتا سی ویسی باشید. ولی فکر میکنم ویسی که داره تو حوزه مثلا ای کامرس کار میکنه داره یه دانشی تو اون بیزنس دامین ایجاد میکنه. این ویسی اگه بخواد بیاد مثلا تو حوزه هلث، تو حوزه سلامت کار بکنه، خب به نظرم باید تیم ایجاد کنه که اون صنعت رو بشناسن، بتونن ترند ها روند هاشو بشناسن. خب ما هنوز سرمایه گذار به عنوان نهاد در ایران خیلی کم داریم، سرمایه گذار به عنوان فرد یا افراد با نیت خوب زیاد داریم. فکر میکنم این خلا غیر از خود استارتاپ ها که خیلی هنوز ما اونجا جای رشد و بلوغ و آزمون و تجربه اندوزی داریم، سمت سرمایه گذار هم دقیقا همین وضعیت رو داریم.
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
من یه سوالی بپرسم که یه ذره گرم بکنه، البته خودمونو که نه خودمون گرمیم، فضای مصاحبه رو. توی صحبتت نیما جان گفتی که به مثلا مسئله اعتماد و کمکی که مجوزها به داشتن اعتماد ایجاد میکنن اشاره کردی. خب از یه طرف درسته، یعنی به هر حال کسی که میخواد اعتماد بکنه یکی از منشأهای اعتماد اینه که ببینه یک نهادی اومده مجوز داده. از سمت دیگه خب این مجوزها فرایندهاش گاهی اوقات انقدر طول میکشه که سد راه کسب و کارها و البته استارتاپ هاست برای راه اندازی کسب و کار. مثلا الان این نماد رو نگاه بکنیم، بعد از این همه وقت به نظر میاد که کارایش از دست رفته، ولی از سمت دیگه من نمیدونم چه چیزی ممکنه جایگزین این نماد بشه که به من مشتری این اطمینان رو بده که من این پرداخت الکترونیکی که دارم انجام میدم از مسیر درستی داره میگذره و کسی که اون پشت نشسته احتمالاً کلا بردار نیست. واقعا این پارادوکس چه شکلی میشه حل کرد؟ چقدر موافقی به مجوز داشتن برای استارتاپ ها، لزوم مجوز برای استارتاپ ها، مثلا یاد مثلا بگیم باید فاز بندی باشه. حالا تو حوزه فینتک من واقعا درک میکنم، اما به خاطر اینکه میدونم چیزی که با پول سر و کار داشته باشه با امنیت سر و کار داره و اصلا شوخی بردار نیست. حالا در حوزه فینتک من یکم شلتر میگیرم این حرفو، ولی مثلا تو بقیه حوزه ها مثل پرداخت الکترونیک، البته تو سلامت هم شاید یه مقداری باید جدی بگیریم، تو بقیه حوزه ها چقدر واقعا استارتاپ ها نیاز دارن به مجوز، چقدر باید مجوز زدایی بکنیم و چقدر طرفدار مجوز باشیم؟
ببین با حرفت کامل موافقم که یه قاعده کلی نمیشه داشت، کاملا صنعت به صنعت و حوزه های متفاوت با هم اختزاعتشون فرق داره. من تردیدی ندارم ما تو ایران وضعیتی داریم که یه دولت بسیار بزرگ، بسیار ناکارآمد و بسیار تمامیت خواه داریم که ساده ترین کاری که در هر حوزه‌ای که براش تازگی داره بلد انجام بده گذاشتن یه مانعی به نام مجوزه. در این هیچ تردیدی من ندارم، کاملا با تو موافقم که مجوز زدایی از خیلی حوزه ها میخواییم. من یه زمانی بالای تجربه بی ربط دارم خاطرش بگم بد نیست، زمانی خیلی سال پیش در معاونت املاک ترافیک شهرداری تهران مسئولیت داشتم و عضو کمیته بودم که برای اولین بار میخواست به تاکسی های خصوصی مجوز بده، تاکسی آنلاین نه، تاکسی خصوصی. اون موقع ما فقط تاکسی پلاک نارنجی داشتیم. انقدر چالش داشتیم که آقا مثلا اگه تاکسی دیگری بیاد این از پلاک نارنجی نباشه، رانندش ال باشه، رانندش بل باشه، این بیاد مثلا فلان کارو انجام بده، کی میخواد پاسخگو باشه فلان بیسار. یه عده میگفتن نه اینم دنبال واردات خودرو. الان تو تهران اغلب تاکسیایی که دارن به عنوان تاکسی ماشین بگم حمل و نقل عمومی تاکسی کار میکنن از همین تاکسی خصوصی هن. اینایی که رنگشون سبز و زرد و رنگ‌های مختلفی اومده، هیچ کسی هم دیگه اصلا یادش نیست دست داد پیش این همه حرف و حدیث چالش جدید اومده تاکسی آنلاین. این نشون میده مجوز اصلا بی‌معنا بوده دیگه، مجوزی که بعد 7 8 سال بود و نبودش فرقی نکنه، یعنی مشکلی رو حل نکرده دیگه. بیشتر یه واکنش ناخودآگاه یا بوروکراسی ناکارآمد به یه پدیده بیرونیه، به یه تغییری در وضع موجوده که اون تغییر تغییریه که خارج از استالن کامفورت زون دولته، کامفورت زون نهاد رگولاتوره. ما توی فینتک البته وضعمون یه ذره پیچیده است. فینتک مطالبه کننده مجوز خیلی وقتا مردمن.
درست.
من خیلی از استارتاپ‌ها سراغ ما اومدن میگن آیا به ما اجازه میدید بنویسیم تحت حمایت مثلا شرکت فلان یا بانک بهمان، صرفا برای اینکه فکر میکنن مردم میرن چک میکنن میگن خب این به اطلاعات ما کجا دسترسی داره، از کجا معلوم برای مالیات نباشه، از کجا معلوم برای فلان کار نباشه، یا پول ما رو میگیره چیکار میکنه. توضیح میده که ذره داستان متفاوته. البته بازم ما اینجا مجوزهای زیاد داریم. من میخوام یه چیزی رو کنار مجوز بذارم، مثلا ما کمتر در مورد حرف میزنیم. مجوز در کنار بحث انحصاره که معنا داره، احتمال داره یه چیزی مجوز بخواد، ولی مجوز شروع نظارته. این که ما بگیم آقا به 10 تا جا به 5 تا جا مجوز دادیم تمام و انحصار، این خیلی خطرناکه.
مثلا پی اس پی ها،
الان پی اس پی ها اینجوری، خیلی جا اینجوریه. شما نگاه کنید مثلا یه جایی هست خیلی به چشم نمیاد، فرض بفرمایید شما الان آژانس هواپیمایی بخواید بزنید، مجوز نمیده اساسا اپلیکیشن، سالهاست نمیده، به دلیل این که میگه این تعدادی که هست کافیه برای بازار. شما نگاه کنید ما تو پی اس پی ها 12 تا PSP داریم، 2 تا از PSP اصلا فعال نیستن، یکی از پی اس پی ها حتی برای حفظ ظاهرم 4 تا پوز نذاشته گوشو کنار.
درست.
ولی خب یه مجوزی داره که چند ده میلیارد تومن همون یک کاغذ داره، اون برگی کاغذ داره میارزه دیگه. آره میخوام بگم ما روی مجوز که باید تمرکز کنیم، مجوز رو داریم، ولی اگر رفع انحصار رو هم جدی دنبالش باشیم، انحصار دولتی، اونجایی که مجوزها انحصار ایجاد میکنه، وقتی انحصار از سمت بازار میاد بحث دیگریه، ولی وقتی انحصار از سمت خواست قانونگذار یا خواست نهاد ناظر میاد، مثلا روی اینم باید همونقدر انرژی گذاشت که روی مجوز رو داریم. مجوزی که راحت داده بشه گرفتنش دیگه مانع نیست، اون مجوز گرفتنش مانع و سختی که برای گرفتنش شما کلی انرژی بذاری اصلا داده نمیشه. خب وقتی رقابت شکل میگیره، رقابت نگم فساد شکل میگیره، چون این میخواد که تو نهاد قانونگذار نفوذ کنه که اینم بهش به قول معروف یه منفذی باز بشه بره اون مجوز انحصاری رو بگیره.
شاید مشخص نبودن فراینده یکم اذیت بکنه، یعنی مثلا الان اتفاقی در مورد پرداختیارو و پرداخت سازا و پرداخت بانو، حال پرداخت بانک که هنوز نیومده، افتاده اینه که تکلیف معلومه که آدم ها چه شکلی میتونن این، حالا اینا دقیقاً مجوز نیست ولی یه چیزی شبیه مجوزن اینو داشته باشن، شاید مشخص نبودن فراینده یکم اذیت میکنه در کنار انحصاره.
آره این که قطعا به هر چیزی که پیش بینی پذیر نیست میره روی اعصاب آدم دیگه، این خیلی خیلی چیز واضحه.
یه جاهایی هم خیلی بود، مثلا تینماد دیگه مال گردشگری اومد و جمعش کردن، یا همین فلایتیو رو ما داشتیم مصاحبه می‌کردیم، میاد میگفت ما کلی مجوز رفتیم، هر چی بود لازم گرفتیم. بود میگرفت تا میگرفتیم، بعدا میگفت حالا این نمیخواد و مهم نیست، و یعنی کلی هم ملت سر کار رفتن، انرژیشون تلف شده سر همین مجوزهایی که بعدا از بین رفتن یا مجوز زدایی شدن یا بعدا جدی گرفتن شدن.
همین الان ما خود پادکست رو نگاه کن ببین، الان ما داریم کار محتوا میکنیم آره. یا نه واقعا داریم کار دیگه ای انجام میدیم، فردا روز یکی بگم مجوزتون کو، مثلا باید چی کار بکنیم. این مشخص نبودنه خیلی چیزه توی سری حوزه، ولی فکر میکنم واقعا مطالبه هنوز شکل نگرفته، مثلا تو حوزه سلامت.
والا حوزه سلامت من خیلی دقیق نمیشناسم، ولی حوزه سلامت تو ایران یه ویژگی بزرگی داره که به شدت دولتی همه چیش. ببین مثلا تو بانک ها شما به حال یه سر بانک ها خصوصی هن دیگه و خود اینا یه آزادی عملی بهشون میده، یا پی اس پی ها به هر حال عمدتا خصوصی هن. حالا شاید آدم بره پشتش بگه خصوصی هم نیستن، نهادهای خصولتی هن، اوکی، ولی به هر حال آزادی عمل به لحاظ تصمیم گیری دارن. ولی در حوزه سلامت ما بخش خصوصی قوی غیر از یه تعداد بیمارستان واقعا نداریم، بازیگر اصلی همه دولتی هن، و همین دلیل دولت هر تصمیمی میگیره خیلی راحت هم میتونه اجراش بکنه. تو بها صنعت مالی به این شدت نیست، صنایع دیگه خیلی کم، مثلا تو حمل و نقل خب دولت واقعا بازیگر مهمی نیست توی کسب و کار کف بازار، مثلا این تاثیر داره تهش. البته این یه بحثی که از اقتصادی قابل گفتگو، قابل بر ارزیابیه که اساسا سهم دولت از اقتصاد آیا نسبتی داره با ایجاد زمینه برای کارآفرینی، برای نوآوری. من میدونم که بر اساس لیترچر ما هنوز هیچ قضاوت قطعی روی نمیتونیم داشته باشیم. دولت کشورهایی هستن که دولت بزرگ دارن، دولتی که اصطلاحاً سهم مخارج دولت از جی دی پی توشون بالاست، ولی اکوسیستم استارتاپی فعال دارن، و برعکس دولت‌هایی هم داریم که به شدت دولت‌های حداقلی ان ولی اکوسیستم استارتاپی فعالی در اون کشور وجود نداره. من اینو خودم هم تردید دارم، یعنی قطعی نمیتونم بگم، ولی یه چیزی که در ایران به وضوح میبینم اینه که ما الان چالش اصلی استارتاپامون، حالا اگر جذب سرمایه رو بذاریم کنار که بحث جداییه، چالش همزیستی با حاکمیته، همزیستی با نهاد قدرتمند دولته، چه به عنوان رگولاتور چه به عنوان نهاد داور. شما حالا مثلا میرید یه گام جلوتر تو قوه قضاییه. همین امروز که الان من پیش شما هستم، امروز صبح مدیر عامل ارتباط فردا برای یه تراکنش 46,700 تومانی، 46,700 تومان رفته دادگاه ربات کریم و با قرار آزاد شده.
عجب.
46,700 تومان طرف از کارتش ادعا کرده که مثلا چیز شده توی یکی از محصولات ما. خب واقعا اون قاضی که برای 46,700 تومان مدیر عامل یه شرکتی رو براش قرار، حالا قرار کفالت صادر کرده که قرار سخت، به حال یه کارمند دولتی کاسبی به حال پزشکی کسی رو آدم میبره کفیلش شه، ولی خب این خیلی چیز جالبی نیست. حالا ربات کریم نزدیکه، ما داشتیم کیس توی یزد، توی بندر گناوه داشتیم، توی بجنورد. خب میریم دیگه، این وضعیت رایج، پلیس فتا همینطور، نهاد قضایی همینطور، و اساسا توی ذهن خیلی از اینا ماها به عنوان شرکتایی که تو مرکز نشستیم کوچلوار تنمون میکنیم، یه ذره ظاهرا سر و شکلمون یه جوری که فکر میکنن مثلا خیلی وضعمون خوبه، یه حسی وجود داره که آقا اینا مستحق همدلی نیستند. این چیز خیلی خطرناکیه. شما میرید تو قوه قضاییه نمیبینید، توی پلیس میبینید. باز پلیس فتای تهران خوبه، از بس که تو این فضا درگیر شده شروع کرده
کلاهبرداری تو تهران بیشتر هم بوده کیسا.
آره بلوغ ایجاد شده. میخوام بگم به این توجه داشته باشید که داستان فقط اون قسمت مجوزدهی دولت نیست، جاهای دیگه هم هست. الان شما مثلا نگاه کنید همین تو مجلس، تو همین حوزه که من خودم درگیرم، قانون بانکداری، قانون جدیدی برای بانکداری داره توی مجلس مصوب میشه، یه چیز نزدیک 200 ماده است و 60 صفحه است. در کل این 200 ماده در یه جا اشاره به فناوری اطلاعات شده، اونم اونجا بندیه که گفته بانک مرکزی مسئول نظارت و صدور مجوز برای همه فعالیت‌های حوزه اشاره کرده، پرداخت الکترونیکی، کارت و سه‌نقطه. همین. من به دوستان مرکز پژوهش مجلس میگفتم، میگفتم اگر این قانون رو مثلا 40 سال قبل که فناوری اطلاعات وجود نداشت به این معنا میخواستین تدوین کنین، چه کلمه ای تو این تفاوت داشت؟ خب این یه نکته ای که یه چیزی که اومده دیسراپتیو اساس بانکداری رو تغییر داده در دنیا، بازتابی تو قانون ما نداره.
حالا اون وقت بعد انتظار داشته باشیم که مثلا بلاکچین و فناوری نمیدونم دفاتر کل توزیع شده رو مثلا این تو بتونیم ببینیم.
از اون بدتر تو همین قانون ماده‌ای وجود داره، من امیدوارم واقعا ماده این قانون اصلاح بشه و به این شکل تصویب نشه، یه ماده‌ای وجود داره صدور مجوز بانک به مدت 10 سال رو ممنوع کرده.
چرا؟
من حدس میزنم به این دلیل که این مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که تو 4-5 سال اخیر اینقدر داستان ایجاد شد براشون، به قول معروف میگن مارگزیده
از جسمون سیاسه.
دقیقاً
کانفلیکت آف اینترست نیست، تعارض منافع نیست. یعنی مثلا من الان احساس میکنم که توی حوزه مثلا بهداشت و سلامت، این حرفی که خب خیلی ها میزنن، قاضی و شاکی و مجری و کسی که قرار مجوز بده همشون یکی هن، فقط جاهاشون عوض میشه. به خاطر همین مثلا شما بحث آزمایش آنلاین، مثلا سفارش آزمایش آنلاین، خب چیز قانونی نیست، میدونیم، هرچند من تایید نمیکنم شخصا اینو، یا لااقل فلسفه‌شو نمیفهمم، به خاطر اینکه اینجا تعارض منافع وجود داره. شاید اینجا هم یه تعارض منافع وجود داره، مثلا بعد این تعارض منافع رو حل بکنیم.
بین کی تو صنعت عالی تعارض منافع بین چه اشخاصی؟
نمیدونم،
من تو ذهنم این نمیاد. نه مثلا من اینجوری نمیاد، یعنی من فکر میکنم تو ساعت مالی اون چیزی که مسئله خیلی جدیه بشه محافظه‌کاری وحشتناکه. ببینید الان نئوبانک‌ها در دنیا یه پدیده خیلی خیلی جدیه، بانک‌های مجازی که فقط اینجوری نیست که فقط چنل‌های ارتباط و مشتریشون الکترونیکی شده باشه، یعنی به جای مثلا شعبه روی وب و موبایل سرویس بدن، اینا بانک‌هایی هستند که پروداکت‌های پیور دیجیتال دارن. مثلا برای اعتبار سنجی دارند از مفهوم سوشال کردیت استفاده میکنن، شما رو در سوشال نتورک ها ارزیابی میکنن، ردیابی میکنن و بر اساس اون شما رو اعتبار سنجی میکنن و به شما اعتباری میدن که ناشی از رفتار دیجیتال شماست. این مفهوم صرفا در عصر دیجیتال معنا داره، صرفا در یه بانک کاملا دیجیتال معنا داره. خب من همین الان خبر دارم حداقل دو تا متقاضی رو خودم میشناسم، یکیش چون خودمونیم هیچ، یکی دیگه هم میشناسم خودمون یعنی ارتباط فردا، که ما خیلی جدی و مصرانه علاقمندیم مجوز بانک کاملا مجازی بگیریم. اتفاقا بانکی که برخلاف مؤسسات مالی و اعتباری و فلان خیلی دنبال جمعوری سپردم نیست، ما اصلا دنبال این نیستیم که پول مردم رو جمع کنیم وام بدیم، چون اونو که بانک فعلی دارن میکنن دیگه، سودای بالا میدن که میتونه از پسشون بر بیاد. بانکی که بیاد پروداکت‌های جدید بده، محصولات جدید بده، سرویس‌های جدید بده برای اجزای مختلف بازار، برای سگمنت‌های مختلف محصولات متفاوت داشته باشه. خب وقتی شما میای توی یه بند قانون میگید آقا تا 10 سال کلاً منتفی، اصلا نوآوری بی‌معنا میشه. تلاش برای بالا بردن سقف کسب و کار بی‌معنا میشه. یا شما نمی‌کنید یعنی مثلا مجوز شرکت‌های پرداخت PSP ها، خب من چرخشه حساب میکردم 5 تا PSP که توی بازار سرمایه سهامشون عرضه شده یه چیزی بوده 15000 میلیارد تومان مجموعاً مارکت کپشونه. این شرکت ها شرکت محترمی هستند، مدیراشون هم خیلیشون دوستای من هستند، دمشون هم گرم و خیلی هم عالی کار میکنن، ولی آیا واقعا این مارکت کپ محصول یه بیزنس ولیوی که ندارن عرضه میکنن؟ یه بخشش محصول انحصار نیست؟ اون بخشش که واسه انحصار محدود شده سهم کارآفرینان و آدم‌های نوآوری نبوده که اونا میتونستن بیان اون بخش رو پر کنن، به واسطه این انحصار از اونا گرفته شده، تو این 4 تا 5 تا شرکت منحصر شده. واضحه وقتی شما یه بخشی از بازار رو میبندید و به تعداد بازیگر محدودی اجازه فعالیت میدید، وجه دیگرش اینه به یه تعداد بازیگر دیگه اجازه فعالیت در بازار نمیدید. اون دیگران اگه میخواستن وارد این بازار بشن باید تمایز ایجاد میکردن، اون تمایز بخشش از ناوری میومد و استارتاپ فهم فاز بازیشون اونجاست. استارتاپ ها خیلی وقتا برای اینکه بتونن وارد بازار بشن باید بتونن چیز جدیدی عرضه بکنن. وقتی انحصار وجود داره انگیزه برای عرضه چیز جدید وجود نداره. من فکر میکنم این بخش داستان رو کنار مجوز این رو هم باید پررنگ‌تر.
یه افسانه‌ای وجود داره توی بین بعضی از استارتاپ ها، حالا به درست غلطیش کار نداریم، که ما اگر یه بحثی غیر قانونی بود شروع میکنیم به کار کردن، تا یه مدتی خدا بزرگه تا وقتی که خیلی بزرگ نشدیم کسی کاریمون نداره، ولی وقتی که بزرگ شدیم و انشالله اونقدر بزرگ شدیم که دیگه مثلا اگه که اومدن گرفتنمون با یه کار پیاری خودمون رو نجات میدیم، نمیدونم مثلا میگه ما کارآفرینی کردیم و اینا، این درسته به نظرت این مسیر رو رفتن؟
ببین این درسته، توی همه دنیا هم بوده، یه مفهومی وجود داره بهش میگن regulatory blind spot، نقطه کور رگولاتور، که میاد میگه استارتاپ ها و هر بازیگر دیسراپتیوی توی صنعتی که رگولاتور داره یه فرایندی رو طی میکنه، تو گام اول اون فرایند این کسب و کار، این استارتاپ اینقدر کوچولوه که هر کاری هم میکنه کسی جدی نمیگیره، اصطلاحا میگن تو اسمال تو کره، اینقدر کوچیکه که کسی بهش توجه نمیکنه، احتمال داره آره اون کار احتمال داره خیلی کار متفاوتی باشه. این یه مقداری که بزرگتر میشه کارش میگیره، اصطلاحا میگن این تو لارج تو ایگنور میشه، اینقدر بزرگ میشه که دیگه نمیشه نایده گرفتش. اینجا اونجایی که رگولاتوری میاد عمل میکنه. حالا اگه به هر دلیل اینجا رو رد کنه، رگولاتوری هم تو این فاز وسط نبیدندش، به یه فاز سوم میرسه، اصطلاحا میگن تو بیگ تو فیل شده، اینقدر بزرگ شده که دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. ببینید من این همین بحث و همین مدلی که داشتم توضیح میدادم، جوبین علاقه بندم توی اون جلسه بود، بعد من اون سخنرانی داشت رفت بالا، دقیقاً همینو گفت، این چیزی که نیما نامداری گفت توصیف ماه، یعنی ما و تپسی زود اینو رد کردیم قبل اینکه چودمونو بگیرن تو لاش تو ایگنور بشیم، تو بیگ تو فیل شدیم. الان کسی دیگه جرئت نمیکنه بگه آقا تپسی رو باید تعطیل کرد، اسنپ رو باید تعطیل کرد. توی فینتک ولی این وضعیت است، هنوز هیچ کسی انقدر بزرگ نشده که بگیم تو بیگ تو فیل شده، ولی تو لارج تو ایگنور داریم و اینا رو دارن میزنن.
من فکر مثال بزنی از این تولاش تو ایگنورا توی فیلم.
ببین الان مثلا توی فینتک ببینید یه جایی مثلا بچه زرین پال بعضا بچه خیلی چیزی هم زبلن، بچه هایی مثلا من ایران رنتر رو خیلی میپسندم، نظر من کاری که دارن شروع میکنن یه بخش نادیده گرفته شده صنعت مالی حوزه این که شما پلتفرمای پی تو پی لندینگ رو راه بندازید. اگرچه ایران رنتر به دلیل قانونی و فعلا یه سری مسائل حقوقی ناچار از یه روش خاصی استفاده درست. کنه برای وامدهی، ولی عملا اساس ایران رنتر پی تو پی لندینگه. یا مثلا شما تیمایی مثل بچه های توی استارتاپ های حوزه والد، مثل بچه های چه میدونم با همتا مثلا، بچه های پیپینگ و نظر من کار خوبی انجام میدن، بچه های وندار کار خوبی دارن انجام میدن، بچه هایی مثل تیم مثلا جی بیت و نظر من تو حوزه والد دارن کار خوبی انجام میدن، حالا من اسمای دیگه تو ذهنم نمیاد. خب اینا همهشون انقدر بزرگ شدن که دیده میشن
و هنوز انقدر بزرگ نشدن که
کسی جرات نکنه. من خودم تو ارتباط فردا با اینکه ما استارتاپ نیستیم فکر کنم ما تو ارتباط فردا یه کمی اینجوریم،
تو بیگ تو فیلی.
آره یه مقدار توی حوزه‌ای کار کردیم که اون حوزه مثلا ما موقعی که اومدیم روی فینوتک صحبت می‌کردیم شروع کردیم کار کردن، خب واقعیتش این بود این کار هنوزم به لحاظ قانونی تو ایران براش ما هیچ قانونی نداریم. اینکه من اجازه بدم یه شخص ثالثی به اطلاعات بانکی من دسترسی داشته باشه، این خیلی خیلی دور از نظر من فضای ذهنیه، ولی خب در منجو با ما همراهی کردن چون احساس کردم خب این شرکته به شرکتیه که مثلا یه ابعادی داره، سایزی داره، سهامدارانی داره که احتمالاً میشه بهش اعتماد کرد، میشه یا در افتادن باشه جایی شاید دیگه به درد سرش نیارزه، با توانی داره، چهار تا پیار میکنه، چهار تا جلابی میکنه. ولی به نظرم میاد که اون حرفی که شما زدی حرف درستیه، یعنی این مسیر بوده و این سر و ته این طیف اون جایی که رگولاتور بهشون نابیناست، یعنی خیلی کوچولا و خیلی بزرگا، این وسطی ها چیزن. من اتفاقا فکر میکنم نقش نهادهای قانونی تسهیلگر مثل مثلا معاونت فناوری یا ریاست جمهوری، مثل وزارت ارتباطات در حالت ایدار اینه که بیان این وسط فرایند رو حمایت کنن. سندباکس اینجا کار میکنه. سندباکس اونجاییه که به کسی میگه آقا تو الان اینقدر بزرگ شدی که من باید به توجه کنم. ولی شیوه توجه کردنم چیه؟ میام یه چارچوبی تعریف میکنم به اسم سندباکس. تو این سندباکس میتونی یه سری تجربه ها بکنی، ابعاد مشخصی داره، این تجربه تو من به شدت زیر نظر دارم، رهاش نکردم، ولی اجازه میدم تجربه بکنی.
بازی
محدوده.
ببین الان مثلا مثال خیلی خوبش رو بزنم تو بازار بورس. ببینید ما الان تو حوزه کراود فاندینگ یه مجوزی سازمان بورس داده اومده گفته فقط نهادهای مالی میتونن تو تامین مالی جمعی فعالیت کنن. خب این که اصلا این استارتاپ ها هیچی، چون نهاد مالی دیگه ساده ترینش اینه که شما باید مشاور سرمایه گذاری بشی و برای اونم حداقل باید 3 میلیارد تومانی بذاری کنار که بشه مشاور سرمایه گذاری، این مجوز رو بگی دیگه ساده ترینش. ولی اگر فرض کنیم حتی محدودیت هم نبود، خب تامین مالی جمعی یه کار جدیده، یه کاری که ما تجربهش رو نداریم، دید نداریم. چشکایی داشت، ما میمدیم گفتیم آقا تامین مالی جمعی تا سقف مثلا 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان چیزی که ما تو سندباکس بهش نگاه میکنیم، 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان چیزی نیست که نشه کاورش کرد. در بدترین حالت اون استارتاپ میره خودشو بیمه میکنه، 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان میده به شرکت بیمه، میگه آقا 1 میلیارد تومان کراود فاندینگ من رو تو بیمه کن که اگه اتفاقی افتاد پوشش بدی، و بیمه ها این کارو میکنن.
درسته.
خب این سندباکس چه اشکالی داره؟ ولی نداره. ما ایده سندباکس رو متاسفانه تو ایران توی صنعت مالی خیلی جای کار کردن داره و توی همین مرحله میانی استادان تو لارج تو ایگنور کاربرد داره، ولی هنوز هیچ رگولاتوری به سمتش نرفته.
خب خیلی ممنون. ما
نفهمیدم چه شکلی گذشت.
آره خیلی خوب. ما به پایان قسمت اول با مصاحبه با نیمای عزیز رسیدیم. من فقط یه نکته رو بگم، ما خیلی از اصطلاحاتی که در واقع راجع به صحبت شد مثل وی سی، سی وی سی، فینتک، نام پی تو پی لندینگ، همه رو تو قسمت‌های
قبلی
توضیح دادیم، حتی راجع به ایران رنتر صحبت کردیم مفصل، راجع به اسنپ و غیره. این اصطلاحات رو میتونید در واقع تو قسمت قبلی پیداشون بکنید. خیلی مرسی. ممنون. تا قسمت بعد هفته آینده،
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com